أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث غیرت صحبت میکردیم. یکی از مطالبی که پیرامون این بحث مهمه، افراط و تفریط در این صفته. تو مباحث دیگه هم همینطوره. تو غضب مثلا گاهی ما افراط میکنیم، یعنی غضب بیجا داریم. گاهی تفریط میکنیم، یعنی کوتاهی میکنیم. اونجایی که باید نسبت به دشمن غضبناک باشیم نیست. تو شهوت گاهی افراط میکنیم، یعنی شهوت بیجا داریم، گاهی شهوت حرام داریم. گاهی کوتاهی میکنیم، مثلا ازدواج هم نمیکنیم. این افراط و تفریط ها تو صفات معمولا وجود داره. در بحث اعمال صالحه هم همینطوره. گاهی تو یه عبادتی افراط میکنیم، زیاده روی بیش از حد، خودمون رو خسته میکنیم. گاهی هم تفریط میکنیم، یعنی همون کمش هم انجام نمیدیم. آنچه الان میخوایم صحبت بکنیم پیرامون بحث غیرته. غیرت گفتیم یک صفتی است که خداوند در خلقت، یعنی با آفرینش هر انسانی، تو وجودش نهاده. و اون این است که یک صفتی داره، حالتی داره که وقتی میبینه یک کار زشتی را، حالا زشت در نظر خدا باشه که بهش میگیم ترک واجب یا انجام حرام، یا زشت عرفی باشه، در عرف کار ناپسندی باشه، یه لباس میپوشه متعارف اون جامعه نیست، یه ادا اطفالایی در میاره، مثلا پیرمرد ادای بچه ها رو در میاره، بچه ایست ادای پیرمرد رو در میاره، عصا دست میگیره مثلا. خلاصه کاری که متعارف نیست رو، پیرمرد پیرزن اما تو کوچه خیابون میدود و قهقه میکنه و بالا پایین میپره، دو مثلا یه نگاه به خودش تو آینه نمیکنه که بالاخره یه سنی ازش گذشته. بعضی راننده ها دیدید یه سنی هم ازش گذشته اما هنوز به یاد جوانیش است و یه کاری میکنه تو رانندگی، مارپیچ حرکت میکنه، جلو ماشینا میره، که اعمالش به یه جوان ناپخته میخوره که تعقل نمیکنه. اما به قیافش که نگاه میکنی نه، یه سنی هم ازش گذشته. اما خب بعضیا باورشون نمیاد که جوانیشون رد شده و دیالات و سراشیبی هن. غیرت اینه، از کلمه تغییره، که وقتی یه کار زشتی رو میبینه اقدام به تغییر او میکنه. و تغییر به معنای تبدیل نیست. تبدیل اینه که من چیز رو بر میدارم، بدلش رو جای او میگذارم، اینو میگن تبدیل. تغییر همون شیئی که نمیپسندم رو صفتش رو عوض میکنم، محدودش میکنم، اوصافش رو اصلاح میکنم تا دیگه این طرف کار خوب انجام بده. اینو میگن تغییر. معلومه که تغییر حتما یه تغییری تو وجود شخص باید ایجاد شده باشه تا اقدام به تغییر بکنه، ولی اگه تو وجودش بی تفاوت باشه در مقابل اون کار زشت ناهنجاری که دالا داره تو جامعه میبینه، اگه بی تفاوت باشه تغییری در وجودش احساس نکنه، خب اقدام به تغییر هم نمیکنه. میبینه مثلا فرزندش سیگار میکشه، مثلا اگه تو درونش این پدر یه تغییری حاصل بشه، وقت اقدام میکنه به تغییر. تغییر یعنی صفت فرزندشو اصلاح میکنه، حالا به گونه ای که بتونه روح تأثیر گذار باشه. خود تغییر باز نتیجه نفرته، یعنی یه قدم یاد عقبتر اینه که وقتی یه صحنه رو میبینه اول نفرت پیدا میکنه و نفرت مقابل شوق. اگه میخواییم معناشو بدونیم چیه، شوق اونه که انسان یه چیزی رو که میبینه متمایل به اون میشه، نفرت اینه که وقتی یه چیزی میبینه منصرف از اون میشه، خوشش نمیاد، روش از او بر میگرده. پس نفرت اول پیدا میکنه، به دنبال نفرت تغییری درش ایجاد میشه، به دنبال این تغییر تغییر میکنه، یعنی اقدام میکنه به عوض کردن اون حالتی رو که میبینه، مگر اینکه به یه مانعی برخورد کنه. اقدام کرد اما نمیشه، خب دیگه اقدامشو کرده. اون صفتی که تو درون شخصه که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن میگن مواظب باش آدم خوب و بد در نظرت یکسان نباشه، صفت خوب و بد نباید یکسان باشه. این نتیجه ایمان شخصه. وقتی شخص مؤمن به خداست، کار خوب رو که میبینه لذت میبره، کار بد رو میبینه ناراحت میشه و حالا اقدام میکنه به تغییر. این میشه غیرت، اون صفت تو وجود شخص. این غیرت گاهی افراد توشه، گاهی تفرید توشه. اگه توجه بکنید، من حالا اینا رو فهرستش رو عرض میکنم تا بعد وارد توضیحش بشیم، چون این مباحث اخلاقی چون دیده نمیشه با چشما یه مقدار سخته، هم بیانش هم نشون دادن جایگاهش، باید روش فکر بکنیم. غیرت بیجا را من اسمشو میذارم تعصب، شاید لغت جدیدی باشه اما خب آنچه حالا به ذهنم میرسه اینه. تعصب که تعریفش اینه، تعصب یعنی پافشاری بیجا روی مدعا. یه مدعایی رو من دارم، میگم به نظر من اینه، شما میگید دلیل، میگم دلیل ندارم اما همینه که میگم، بگم پافشاری میکنم، تکرار میکنم. این تکرار و پافشاری و حتما اینطوری، هیچ دلیلی هم نداره، اینو میگیم تعصب. یه تعبیری هم تو قرآن هست به نام حمیت. حمیت جاهلیه که یه جا تو قرآن آمده، سوره فتح سوره 48 قرآن، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. یعنی حمیت که حالا اینم بخوام بازش بکنم خیلی نکات زیبایی داره. حمیه از همون حمایتی است که تو فارسی هم میگیم، حالا تو فارسی هم میگیم حمایت، منتها یه مقدار فرق میکنه. دقت کنین تو لغتش اینه، حمایت تو عربی از حما هست، همایی که آخرش یه هست و اما الف خونده میشه، هما. هما به معنای حرارته. عرب کسی هم که تب میکنه درو اونم میگن هما، به خاطر اینکه یه سوزشی حرارتی در بدنش بیش از حد متعارف که 37 درجه است، حرارت بدن بیشتر این میشه هما. حالا عرب به تناسب این دیگه اومده لغاتی رو میگه، مثلا همن نهار داره، همن نهار میخواد بگه روز خیلی گرم شد. همن نار یعنی آتش خیلی برافروخته شد، تنور آتش رو بردید خیلی آتش رو میگن همن نار گفته میشه. منتها این هما که از همو حمایت، حامی هم گفته میشه تو فارسی، میگیم فلانی حامی فلانیه، هر نوع دفاعی رو نمیگن. تو لغت میگه، میگه حمیت و عنه یعنی دفعت و عن، ازش دفاع کردم. عرب ها میگن که یعنی حمایت کردم. منتها با این نکاتی که گفتم توجه کردید که حمایت دفاع توأم با دلسوزی است، توامه با حرارت درونیه. شفقت تو فارسی، حالا اینا عربی هم هست، شفقت اینه. پس صرف این که من حمایت بکنم از یه چیزی این کافی نیست، حمایت بکنم اما یه حرارت درونی نسبت به حمایت از او داشته باشه، اون وقت میگه حمایت. ولی اگه تو درون دلسوزی نباشه، فقط میبینم مظلومه، جلوی ظلم رو میخوام بگیرم اما هیچ نسبت به احساسی ندارم، عاطفه ای نداشته باشم، اینجا عرب حمایت نمیگه، اینو دفاع میگه. دفع دیگه معنای اهمیه. حالا این که من گفتم غیرت بیجا، غیرتی که افراطیست، اسمشو بگذاریم تعصب، اسمشو بگذاریم حمیت، این حمیت جاهلیه است. قرآن یه صفت جاهلیت بهش اضافه کرده، میگه بعضی از حمایت ها حمایت جاهلی است. یعنی قبل از دین اسلام یه افکار خاصی تو کلشون بوده، هنوز دست از اون افکارشون بر نمیدارن. دیدید بعضی الان هم همینطورن دیگه. مثلا میگن این اختلاف که بین این زن و شوهر هست نتیجه اسمیه که اینا دارن. خب یه فکر جاهلیه این. حالا اسم آقا، اسم خانم هم گاهی اسمای خیلی خوبی هم هست که روایت عکسشو میگه. روایت میگه این نام وقتی توی خانه برده میشه مایه برکت اون خانه است. اما تعصبای جاهلی، نادانی، همتون میاد یه چیزایی رو میگه، گاهی وقتا هم اسم که عوض میکنه حالا تصادفاً مشکلش هم حل میشه. وقت میره هی مطرح میکنه که اینا رب داشت با هم، من اسم عوض کردم حالم خوب شد. خب اگه اینه پس چرا نه تا دیگه، نه برابر تو، ده برابر تو هم اسم رو عوض کردن هیچ تغییر حاصل نشد؟ دیگه اونو جواب نداره بده. در حالی که اگر علت تغییر اسمه، هر جا علت بود معلول دنبالش باید باشه دیگه. اما مهم اینه که ما موحدیم. اصلا بحثم بیاید کلی مطرح بکنم. موحد یعنی یگانه پرست، حواسش فقط به خداست، توجهش به یک مبدأه. اگه خدای متعال فرموده که این اسم اثر میذاره تو اختلاف، میگیم چش میپذیریم. اگه خدای متعال عکسشو گفته، گفته این اسم مایه برکته، ما هم همین رو اعتقاد داریم. حالا اون چی که ما میدونیم اینه، روایت ها میگه اسم مایه برکته، اسم پیامبر، اسم امیرالمومنین، اسم فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین، و نمیگه مایه برکته. وقت دیدیم گاهی میان اسما رو عوض میکنن، بعدم نه مشکلش حل نشد. منم یاد اون قصه میافتم که یک کسی فاسق بود، بیدین بود، تو کشتی داشت غرق میشد. یه مرتبه این فاسقه بلند شد گفت آقایون هیچ نگران نباشید، من دعا کردم که هیچ کس طوری نشه. حالا رفیقش هم تو کشتی داشت نگاه میکرد، همه هم ناراحت بودن، داشت کشتی هم تو تکون میخورد، داشت غرق میشد. این شخص فاسق بلند شد و آرامش داد به همه، گفت من دعا کردم، از خدا خواستم. و تصادفاً یه ربع نیم ساعت بعد کم کم هوا آرام شد و کشتی هم آرام شد و همه شدن مرید این آقا. هی میادن التماس دعا بهش میگفتن و دست روزی باش میکنن و میگفتن تو پیش خدا خیلی مقام داری. رفیقش میدونست که این آدم خیلی کثیفیه، بهش گفت فلان فلان شده، من که تو رو میشناسم، تو اصلا خدا رو قبول نداری، تو از کجا میدونستی که کشتی غرق نمیشه؟ گفت واقعش منم نمیدونستم که کشتی غرق میشه یا نه، اما به ذهنم رسید که هم تو کشکی میگن کشتی غرق نمیشه، چون واقعیت اینه یا غرق میشه یا نمیشه. اگه غرق شد کسی نمیاد یقه منو بگیره، چون غرق شدن رفته. اما دم اگه غرق نشه ما یه برگ برنده ای داریم، همه مرید ما میشه. به این خاطر فکرشو کردم دم اون طرفش که غرق میشد هیچی ضرر نکردیم، اما اگه غرق نشد خیلی نفع کردیم. به این خاطر گفتم ما هم تو ما سنگ مفت و گنجیش کردم، اما گفتیم اتفاقا شد دیگه. حالا بعضی اینطوری شده اسم عوض میکنن، تو 10 تا 20 تا یکم اتفاقا حالش خوب میشه، همون یکی میاد برای دیگران تعریف میکنه. در که اینا نیست، موحدا باید فکرشو وصل به خدا بکنه، پاشو کج گذاش میشه مشرک. اگه گفت به اعتقاد من، ولو خدا نگفته، به اعتقاد من این اسم مؤثر در اختلاف و نکبت و این چیز هست، اون میشه مشرک، چون داره حرف از شیطان میگیره، شیطان رو گذاشته کنار خدا، داره میشه شرک. شرک شاخدوم نداره که، بدون شاخدومه. پذیرش یک عقیده از غیر خدا میشه شرک. منتها شرکش خفیه، جلی نیست، علنی نیست که صاحب بگه دو تا خدا جهان آفریده، اینو نمیگه، میگه دیگه خدا آفریده. اما هم که غیر از خدا یه موجود دیگه هم مؤثر تو زندگی ماست، حالا اون موجود دیگه رو خودش هم نمیدونه چیه، گاهی میگه عقلم، در که عقلش نیست و نفسشه، اما خودش میگه، میگه عقلم میگه، من این تو فهمیدم. میشنه یه سری اعدادی هم رمز و رموزایی میذاره، میگه اسمت مثلا فلانی اگه باشه تناسب بره با خانمت، در حالی که همچی چیزی نیست. خب حالا بیان راجع به غیرت حرف بزنیم. تعجب کنید این آیهی که خوندم سوره فصل، سوره 48 قرآنه، فکر کنم آیه 26 بود آیهی که خوندم، فرمود در قلوب انسانهای کافر، تو دلشون حمیت جاهلیه قرار دادن، حمایتهای زمان جاهلیه. خب غیرت هم همینه، غیرت بیجا، غیرت بیجایی که همینطور یه چی رو میبینه بیجا میاد دفاع میکنه و پرخاشگری میکنه و تندی میکنه، گاهی اقدامهایی هم میکنه. خب که یه نمونه شو گفتم در بحث سیغه، خب شخص رفته رو مبانی دین، رفته سیغه کرده، بعد میبینید که برادر اون خانم مثل این که خواهرش زنا داده، یه همچین حالتی میان داد فریاد آبروریزی میکنن، چه میکنن، چه خبر شده. خب که بررسی میکنیم، این نیروی انتظامی دیدم که یه مغازه رو چند سال پیش، نه حالا، خیلی از دستش ناراحت بودن که گفتن گوشت خر فروخته. وقت هم که داشتن حرف می زدند و صحبت کردن، من احساس کردم اینا خیال میکنم گوشت خر فروختن حرامه. یه حالت غیرتی اینا تو وجودشون اومده بود که چرا کار حرام کرد. گفتن بابا گوشت خر فروختن که حرام نیست که، مکروهه. تا اینو گفتم یه وقت جلسه رفت به یه سند، هیچ کس هم تو جلسه مسئولین نمیدونم یا نمیدونستن یا حالا هرچی که، همه سکوت کرده بودن. من تو گفتم مشکل این فروشنده از یه جهت دیگه هست، گوشت حرام نفروخته، گوشتش حلاله، اما اینکه فریب داده مشتری رو، اینش حرامه. که میگن این گوشت گوسفنده، به قیمت گوشت گوسفند هم دارد میفروشه، در حالی که گوشت گوشت خری هست که اون قیمتش حالا نصف است، یه پنجمه دیگه من نمیدونم حالا چی. گفتم این که دارد فریب میده اینش اشکال داره، اما اصل گوشت که حرام نیست، گوشت نجس که نیست که. خب ببینید اگه کسی مسئله ندونه چیکار میکنه؟ یه غیرت افراطی پیدا میکنه، یه وقت اقدام میکنه پلم کنه این مغازه رو به خاطر اینکه این کار انجام داده، در حالی که نیاز به پلم کردن نداره. چرا درش رو میخواد ببندیم؟ میگه کار حرام کرده چون گوشت نجس، گوشت حرام فروخته. خب یه غیرت های پس بی جا داریم، اینو باید توجه بکنیم که اینو میگیم غیرت افراطی، اسمشو میذاریم حمیت جاهلیه که تو قرآن آمده، یا تعصب، یعنی یه مطلبی رو بی دلیل مرتب پافشاری روش میکنه، دلیلم روش نداره. خب معلوم اینم بعضی بعد از نمازشون مثلا یه آقای ان الله و ملائکته رو میگه، مطمئن این آقا حالا معمولا هم پیره مردن، حسخایی میکنم از پیره مردای جلسه مون یا اصلاحی عدبه کسی نباشه، معمولا اینه که سالها یه چیزی رفته تو ذهنش که مثلا تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو باید بعد نماز بخونه، لذا رها نمیکنه تسبیحات، اصلا نمیره از یه عالم سوال بکنه که ببینه چیه. حالا اون داره ان الله و ملائکته اون میگه، ایشون نه گوش میده به آیه قرآن، چون سوره اعراف میگه که وقتی قرآن خونده میشه اذا قرآن قرآن فستم اوله، که باید گوش بدید. خب ان الله و ملائکته اون ماده سوره احزاب دیگه، آیه قرآنه، شما باید هیچی نگید، باید گوش بدین آیه قرآن، نه نماز میتونید بخونید نه ذکر میتونید. حتی این که میگم نمیتونید اولویت است، در حد حرام نیست، اما آیه قرآن هم دستور میده دیگه، ما ظاهر آیه رو دقت کنید، فستم اوله و انستو، هم سکوت بکنید هم گوش بدید، گوش بدید خدای متعال چی داره میگه. چطور شد وقتی یه بچه میاد وسط حرف بزرگتر میدوه رو حرف نزن، خیلی بدتون هم میاد که یه بزرگتری داره حرف میزنه و یه بچه میاد وسط حرفش، خیلی خوب خدای متعال داره سخن میگه، چرا شما حرف میزنید؟ وقتی آداب رو نمیدونیم اینه، این میشه تعصب. این تعصب یعنی پافشاری بیدلی رو تسبیحات داره، تسبیحات خیلی ارزشمنده، اما همون خدایی که میگه خیلی ارزشمنده میگه وقتی کلام خدا گفته شد سکوت، گوش بده ببین خدای متعال داره میگه من با تمام ملائکه صلوات بر پیامبر میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد هم دستور میده یا ایها الذین آمنو، حالا خدای متعال این کارو میکنه، میگه شما هم که مؤمنید صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس انسان باید دستورات خدا رو بدونه که یه وقت تعصب نکنه روی مطلبی، یه مطلبی رو تو ذهنش رفته عوض بکنم نیست، و دیر میشه عوض بکنه. حالا جوان ها راحت تر انعطاف دارن چون سابقه عملشون کمتر بوده، عادت هنو خیلی نکردن. اما انسان مؤمن خیلی راحت فکرشو اصلاح میکنه، چون عاقله، میفهمه، زود دلیل که شنید فوری فکر شعوض میکنه. برمایت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه یه روز سر درسشون مطلبی رو گفتن، خب یه سری ایرادایی بود به صحبتشون، ایشون دفاع میکردن. فردا سر درس که اومدن اول درس گفتن من دیروز فتوام این بود، دیشب رفتم فکر کردم دم حق با اون کسانیش که ایراد گرفتن و امروز فتوام عوض شد. سر یک شب. عالم اینه که بالاخره شاگردان ایراداتی رو داشتن و اون لحظه ایشون دفاع میکردن، اما بعد فکرشون عوض شد و گفتن اینه. حالا آخر عرضم یه داستانی رو دارم که انشاءالله پایان صحبتم از خواهم کرد. پس تعصب، امروز داریم غیرت افراطی رو میگیم، مقابلش غیرت تفریطی. غیرت تفریطی چیه؟ اینه که شخص اونجایی که باید اقدام بکنه میبینه ناهنجاری تو جامعه، بدحجاب موسیقی، نمیدونم مزاحم مردم، چی میبینه کار خلاف، اما هیچ چیزی نمیتونه، رد میشه میره. مانع نداره، این که میگم میره ود همه اینه که میرند و ما نمیتونیم قضاوت کنیم، چون بعضیا مانع دارن، میگه کلام من اثر نداره، من گفتم فایده ای نداره. یا اینکه مثلا میگه که من الان وقت ندارم، من عجله دارم به یه کار لازمی، میخوام این کار رو سریع برم انجام بدم. خب گاهی یه کار واجبتری و شخص میخواد، اونا رو من کار ندارم. این که دارم میگم بدون مانع منظورمه، اگر کسی هیچ مانعی نداره، اما تو درونش که نگاه میکنه نه، حالت غیرت نیست که اقدام بکنه به تغییر دادن. اینو میگیم این میشه تفریط. خب اگه توجه بکنید که کل غیرت نتیجه صفت غضبه، غضب اگه تو وجود ما هست بدمون نیاد، نگیم غضب همش کار زشت باش انجام میشه، داد فریاد، فحاشی، کتک زدن، قتل، نه، اصل غضب برای یه چیز خیلی بالایی بوده. خدای متعال اگه تو وجود انسان غضب نمیذاش، اصلا این شخص انسان نبود. سه تا حالت خوب داریم که با غضب به وجود میاد: جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر. که اگه غضب نبود این سه تا ویژگی رو ما نداشتیم. پس اینا خیلی مهمه. اما اولیش گفتم جهاد دیگه، جمعه بگن همین یکی کافیه دیگه، دیگه اصلا اون دوتا دیگه شم نمیخوا. یا دفاع همینطور، 8 سال ما دفاع داشتیم، همه اینا زیربناش همون غضب. اگه کسی غضب نداشته باشه دشمن هر بلایی سرش بیاره یه طور، امر معروف و نهی از منکر تو جامعه زیربناش غضبه. خب پس غضب باعث غیرت میشه. اگه غضب تو وجود شخص نباشه غیرت نداره، هم تو بی‌تفاوت رد میشه. خب حالا که این صحبت رو کردیم اینطور میگیم، میگیم این غضب گاهی بجاست گاهی بیجا، مثل خود غیرت رو گفتیم گاهی بجاست گاهی بیجا، غضب هم همینه. اگه کسی یه غضب بیجا داشت، از همون غیرت های بیجا و که مثالش رو زدیم، اصلا نمیدونم تو اقدام میکنه، اگه کسی غضب بیجا داشت اینا اسمش رو بذاریم تعصب و همون حمیت جاهلیت. و اگر غضب بجا داشت اسم اینا چی بگذاریم؟ تو مباحث اخلاقی لفظ شجاعت بهترین نامیست که اینجا ازش استفاده میشه. پس غیرت بجا هم نتیجه شجاعته. کل بحث امروزمون الان این شد، غیرتی که بی جاست معلول اون حمیت جاهلیه است، معلول اون تعصبای بی جاست، غضب بی جا، عصبانی شده اما عصبانی بی جاست و کاری میکنه. مرحومه پدر ما میگفتن یک کسی تو مزرعه خودش بود، دید که یه بچه اومده یه خیار از مزرعه کند و ورداش بخورد، و صاحب مزرعه خیلی عصبانی شد، چرا خیار اومدی بدون رضایت من کندی؟ دوید که جلو بچه رو بگیره، بچه هم فرار کرد، ترسید که حالا این میزننش. این صاحب مزرعه میدوید دنبال این بچه، بچه هم خب میترسید فرار میکرد. هرچی این دنبال این میدوید بیشتر عصبانی میشد، غیظ و خشمش زیادتر شد، تا بعد از ساعتی وقتی او رو گرفت همچین زد کش بچه رو. این غیرت بی جا همون غضب بی جا است که بنده خدا ضرری که او به شما وارد کرد یه خیار بود بعدش خورد، مگه این چقدر ارزش داره؟ بچه اینقدر دنبال بچه میدوی چیه؟ حالا اون وقت که میخواستی انفاق بکنی که شما 10 برابر این انفاق میکردی که بذار این هم بگو جزو انفاقا باشه. این غضب بی جا اینه که بعد اقدام میکنه به تغییر، که اسم اینا غیرت بود دیگه، اما غیرت بی جاست. از اینا مثال خیلی هست تو جامعه شما میبینید دیگه، غیرت بی جا نتیجه همون حمیت جاهلیه است که تو آیه قرآن آمده، که یک نوع حمایت از یک مسئله میکنه اما حمایتش حمایت بیدلیله، تعصبه. شما داری از مزرعه خودت چی حمایت میکنی؟ بنده خدا اینقدر که نباید حمایت بکنی که یه وقت هم باز داری بیان افراد استفاده بکنن. یه حمایت های جاهلی. اما از اون طرف گاهی تفریط میکنه، یعنی یه جایی که باید اقدام بکنه می گفتن شاه حسین اینجا تو اصفهان و همین عالی قاپو حالا این تو نقل میکنن، شسته بود بهش گفتن دشمن وارد ایران شده، گفت ما اصفهان رو داریم بسمونه، حال جنگیدن نداشت میترسید، گفت ما اصفهان رو داریم، حالا اونا بیان شهر دیگه گرفتن. خب اونا اومدن جلو، کم کم اومدن تو اصفهان رو، گفتن وارد اصفهان دارن میشن، گفت همین میدون برای ما بسمونه. دشواله اومد جلو آدم باید تا در میدون رو بودن، اینا رو اومدن تو این که ما آل قافو رو داریم دیگه، در این ساختمان رو داریم، هیچ اومدن گرفتندش و دستگیرش کردن. تو دوران جنگ هم من یادم جوانایی که کج فهم بودن، کم بودن البته اما هنوز هستندش، حالا رو خودشون نمیارن اما که میشنسیمشون که تو دوران جنگ نمیرفتن، یه ادعاهایی هم میکردن. وقت با یکیشون تو همین مدرسه یه بار من بحثم شد، خب بهش گفتم چرا شما نمیری جبهه، چرا دفاع نمیکنی؟ بلد نبود جواب منو بده. ببینین آخرین حرف که زد این بود، گفت که مردم دفاع که میخوان بکنن، هر کسی از شهر خودش دفاع بکنه، اصفهانی از شهر خودش دفاع کنن، خوزستانی از شهر خودشون، نمیدونم بهبهان اونجا، هر کسی. این آخرین درکش این بود، البته چیزای دیگه بود و نمیتونه جواب منو بده، اما من نقل قول میکنم، یعنی میرسه به کجا میخواد درکشو ببنده. بهش گفتم همینه، واقعا تو دورون دادم همینه، یه میخواید جواب منو بدی، یعنی واقعا همینه عقیدت؟ خب دشمن میاد هر شهر رو تک تک میگیره و میاد جلو، وقتی اومد اصفهان رو بگیره میگوی که قوم و شهرزا و اینا اونا نیاندا، ما خودمون دفاع بکنم. خب میاد شهر اصفهان رو میگیره، اونا هر کسی شهر خودش میخواد دفاع بکنه دی. عقل اینه میگه دیگه بلد نگو جواب بده. اما باز کار خودشو میکرده، بهش میگفتم دفاع اصلا یه واجب شرعیست که حتی نیاز به فتوای مرجع نداره، چون اون موقع میگم من از فلانی تقلید میکنم، ایشون هم حرفی نزدن که. گفتم اصلا نیاز به فتوا که نیست، که دفاع واجب عقلی است. کسی که دفاع نکرد قطعا داره خلاف حکم خدا عمل میکنه. دفاع که همه مراجع میگن نیاز به فتوا نداره که. حتی اگه مرجعت بگه دفاع نکن، شما باز واجب دفاع بکنی. بس بس اختلافی هم نیست، مراجع هم هیچ وقت نمیگن دفاع نکنی، شما اشتباه داری فکر میکنی. خب اینا رو بهش میگفتم میفهمیدا، اما نه رفتار خودشو اقدام میکنه. خب میشه تفرید، یعنی اونجایی که باید غیرت داشته باشه اقدام بکنه جلو دشمن بیسته، برای کوتاهی میکنه. مثل مثلا افراط و تفریط در شهوت. ببینید کسی که افراط میکنه اسمش شهوته، کسی که تفریط میکنه اسمش خمودیه، کسی که بجا اقدام به شهوت میکنه بجا هم اقدام نمیکنه اسمش عفت میذاره. حد وسط اینه که افراط و تفریط نداره. تو غضبش هم همینه، جای دیگه هم همینه. خب این یه بحث مهمی است که دیگه همین اندازه کافی است. من بحث امروز رو چون شب جمعه است قول دادم که داستانی هم عرض بکنم. ببینید که بزرگان ما چقدر بین خود و خدا صاف بودن. معروم آیت الله العظمای عراقی، نه عراقی که شما تو ذهنتون هست، عاشق عبدالنبی، که ایشون قبل از آیت الله العظمای عراقی که در زمان ما بودن، یه 20 سال قبلش، ایشون زمان آیت الله العظمای استقبال حسن مدیسه ای که 60 سال پیش، ایشون خود 60 سال پیش من رحلت کردن، 60 خورده ای، این دو نفر هم بحثی با هم بودن، آقای عراقی با آیت الله اصفهانی، از جوانیشون بحثا رو با هم تو حوزه بحث میکردن. از نظر علمیت آقای عراقی قوی تر بودن، بالاخره هم بحثی ها میدونن با هم که هم بحث میکنن، همگره میشنسن. ما تو بزرگ که شدن آیت الله مدیسه‌ای رفتن نجف، و یه متو آیت الله مدیسه‌ای شدن مرجع تقلید. حالا من ساده میگم، یه مرتبه به این سادگی نبود، عنایت های الهی است بالا کار، برایشون مرجع تقلید شدن. اما آیه عراقی قوم بودن و بین خود و خدا حجتشون این بود که من اعلم هستم، بنابراین به خانم خودشون، بچه های خودشون، دوستانشون، هر کی ازشون میپرسید اعلم کیه، میگفتن خود منم. گفتن من هم بحثی بودم با آیه مدیسه‌ای و میدونم علمیت ایشون رو، و لذا من اعلم هستم از ایشون. خیلی هم از ایشون تقلید میکنن، منتها نه خیلی زیاد، کسی زیاد نمیشناخت آقای عراقی رو، منتها اینایی که باشون ارتباط داشتن بعضی خوب میدونستن که ایشون اعلم. بعد خدای عراقی یه قصه براشون اتفاق افتاد، یه مرتبه عقیدشون عوض شد، گفتن نه من اشتباه کردم، اعلم هم آیت الله مدیسه‌ای هستن، برید از ایشون تقلید بکن. خانم خودشون هم ارجاع دادن، به خانم خودشون گفت دادن آیت الله شیخ حیدر علی محقق رو، شما اصفهانی‌ها باید خیلیتون دیده باشیدشون و خدا رحمتشون بکنه، در مدرسه نیماورد حجره داشتند و منزلشون هم اول ابن سینا. آیت الله محقق گفتن آقای عراقی اومدن قصه شون رو برای من نقل کردن. آقای عراقی گفتن شما میدونید که من تا چند سال پیش خودم رو اعلم میدونستم، اما یه مرتبه عقیدم عوض شد و گفتم آیت الله مدیسه اعلمن، میدونید چی شد قصه؟ قصهشون رو گفتم. گفتم من نجف بودم، خودم رو اعلم میدونستم، اما یه مسئله اتفاق افتاد که اون مسئله باعث شد عقیده من عوض شد، و اون این بود که یه مرتاضی شیعه، از اونه که ریاضت کشیده بود اما نه ریاضت های باطل، شیعه بود. این مرتاضی اومده بود نجف و خیلی هم میرفتن گمشده هاشون ازش میپرسیدن، درست هم جواب میداد. گمشده شما کجاست، چیه، آینداشون رو میگفت، همه اینا علم غیب داشت. آقای عراقی هم میرن پیشش، گفتن ما هم یه سوالاتی ازش کردیم دیدیم درست جواب میده. بعد که دم درست جواب میده به ذهنم این جمله اومد، گفتم آیا شما با این علمیتی که داری ذکری داری که اگه کسی بگه خدمت امام زمان علیه السلام برسه؟ مرتضی گفت بله، اتفاقا من یه ذکری دارم، مجربم هست. مجرب یعنی تجربه کردم، دیگرانم به هر چی گفتم عمل کرد، نتیجه گرفت، نتیجه 100%. ذکرشو گفته بود، گفته بود فقط شرطش اینه که شما این ذکر رو باید برید تو بیابون، از نجف برید بیرون که هیچ کس دوربرتون نباشه، بیابون خالی بدون سکنا، با وضو باش، لباس و بدن پاک، میشینی رو زمین، رو خاکا میشینی رو به قبله، دور خودم یه خط بکش، یه دایره، و این ذکر رو میشینی میگی. ذکرش یکی دو ساعت طول میکشه. بعد از اینکه ذکر تمام شد سر رو بردار، جلو تو نگاه کن، انسانی رو که اولین انسانی که میبینی ایشو امام زمان علیه السلام. خیلی محکم هم گفته بود که به نتیجه میرسه. آی عراکم میرن خیلی خوشحال ذکر عظیم میگیرن و میرن همین کار رو انجام میدن، و بالاخره سر که بردن من یه آقای اومدن، قبلش بیابون هیچ کس نبود، آقا اومدن جلو. آقای عراقی یه مقدار بدگمان بودن تو زندگیشون، دیر باور بودن. اون آقا میان جلو سلام میکنند و به آقای عراقی میگن که شما با من کاری داشتید؟ اینم چون بدگمان بوده میگه نه من با شما کاری ندارم. عوض این که امتحان بکنه، آخه انسان عالم نه رد میکنه نه اثبات میکنه، عدالت بررسی میکنه. اما اینه که بدگمانن، بررسی نکردم تو رد میکن. بعضی هم ساده لوحن، بررسی نکرده میپذیرن، اونم درست نیست. حالا آقای عراقی یه مقدار بدگمان بودن، بدگمانیش هم کار دستشون داده، حالا دنبال داستان میبینید که به صدمه میفتن. خلاصه آقا بهش میگن شما با من کار داشتیم؟ میگه نه من با شما کار ندارم. دوباره آقا میفرمان چرا شما با من کار داشتی؟ چون کار داشتی من اومدم. میگه شما با من کار داری، من با شما کار ندارم، برو. بار سوم آقا میگن خیلی جای دنیا با من کار داشتن، من چون شما با من کار داشتی اومدم. دوباره آقای عراقی میگه خب اگه باید کار دارن برو، من که باید کار ندارم. حداقل احتمال نمیداد که شاید این حرفی که این شخص به من گفته خب خودشون باشن. همطور رد میکنه، آقا هم یه تبسمی میکنند و میرن. وقتی میرن یه مرتبه این بلند میشه، آقای عراقی بلند میشه میگه نکنه جدی جدی خود آقا بودن، بذار میریم دنبالش. رفت دنبال، دید نمیرسه با آقا، یه مقدار دوید، باز دید نمیرسه، کفششو در آورد و تو بیابون هر چی دوید. حالا آقا آهسته میرفتن، اما فاصله ای که مثلا 100 متر اگه فاصله با هم داشتن هیچی فاصله کم نمیشد، که این سبب شد که یه مقدار حدس بزنه که خود امام هستن، اما دیگه محروم شد. بالاخره اونقدر دوید تا خسته شد و بالاخره نشست، به نفس نفس که بودن نشست زمین و همتون نگاه میکرد آقا رو، دید آقا رفتن توی خونه ای، خوشحال شد، بلند شد رفت در خونه رو زد و یه جوان اومد در رو باز کرد، گفت که با آقا کار دارن که اومدن تو منزل. جوان گفت اجازه بده من سوال بکنم، اگه اذن ورود دادن بیا. رفت اذن گرفت و آقام اذن دادن، رفت داخل و دید آقا نشستن، سلام کرد و ایستاد و چند تا سوال آماده کرده بود، اما سوالا یادش رفت، باز مشکل براش درست شد. اما خب میخواستن یه لطف بالاتری در حقش بکنن. یه چند دقیقه هم تو وایساد و دید سوالا یادش نمیاد، خجالت کشید و گفت اجازه مرخصی میدید؟ اجازه گرفت و آقا هم اجازه اومد از خونه بیرون. وقت اومد بیرون یادش اومد سوالا، دوباره برگشت در زد. اون جوان اومد و گفت چی میگی؟ آقای عراک بهش گفتن که با سید کار دارم آقا. جوان گفت که آقا رفتن نیستندشون اینجا. ایشون هم چون بدگمان بود یه مرتبه گفت دروغ نگو. چرا دروغ میگی؟ اون جوان خیلی بدش اومد، گفت چرا نسبت دروغ به من دادی؟ من کی دروغ میگم؟ من اگه دروغ میگفتم جام اینجا نبود. ما فکر گناه یعنی تصمیم گناه هم نمیگیریم تا چه رسد به اینکه گناه بخوام انجام بدیم. اصلا تصمیم دروغ و هر گناهی رو نمی کنه. آقای عراقی یه مرتبه فهمیدن که اشتباه کردن، فوری عذرخواهی کردن ازش. و اون جوان گفت که آقا نیستن اما نائبشون جای آقا نشسته، میخوای بیای؟ تو همین چند ثانیه با شاید یه دقیقه رد شده بود، گفت آقا نیستن اما نائبشون جاشون نشسته. آقای عراقی هم میگن حالا میریم هم ببینیم نائبشون کیست، هم سوالاتون از نائبش میپرسیم. رفتن داخل دن هم بحثی خودشونه، آیت الله مدیسه‌ای نشستن اونجا. خب اینا با هم رفیق بودن از بچگی، با هم 40-50 سال با هم مأنوس بودن. خب تا دیدن سلام و احوال پرسی و آقای مدیسه‌ای هم با همون لهجه اصفهانی جوابشون رو دادند و نشستن پلو هم. و آقای عراقی گفتن من چند تا سوال به ذهنم رسیده، حالا خودشون اعلم میدونستن اما دیگه حالا رسید به اینجا، گفتم من چند تا سوال فقهی به ذهنم رسیده. گفتن چیه؟ سوال اول گفتن، آقای مدیسه‌ای با دلیل محکم قشنگ جواب دادن با نشونی کامل. آقای عراقی تعجب کردن که این همون هم بحثی است که ما میگفتیم علم ما از او بیشتره، حالا که او خیلی بهتر از ما داره جواب میده. سوال دوم رو پرسیدن، دیدن خیلی دقیق جواب دادن. سوال سوم پرسیدن، خیلی دقیق جواب دادن، خیلی خوشحال شدن. خب سوالا تمام شد و جلسه دیگه تمام شد، بلندشان خداحافظی کردن و از خونه اومدن بیرون. و اما آقای عراقی رفتن تو فکر که آقای مدیسه ایشون خودشون بودن یا این بدلشون بود، این بدگمانی خلاصه نکنه یکی دیگه بود مشابهش بود. حالا 40-50 سال میگم اینا با هم بزرگ شده بودن. اما بالاخره گفتن شاید یکی دیگه بوده سو. حالا چیکار بکنیم؟ گفتن پیش خودشان میرم حالا نجف، حالا مثلا 10 کیلومتر فرض کنید نجف اومده بودن بیرون، گفتن حالا برمیگردم شهر، اول میرم خونه آیت الله مدیسه‌ای، میرم آتر کار رو در میارم، همین سوالایی که کردم میرم بس خودشون میپرسم. میرم مثلا خودشون بودن یکی دیگه بوده، بالاخره معلوم میشه. همین کارو کردن تا اومدن نجف، رفتن خونه آقای مدیسه یا درو زدن، آقای مدیسه هم درو باز کردن و احوال پرسی و با همون لهجه نشستن و گفتن اومدم چند تا سوال بپرسم. و آقای مدیسه هم هیچ رو خودشون نیوردن که شما خب اومدی اونجا پرسیدی دوره اومدی از من سوال میکنی، هیچ رو خودشون بزرگواری کردن. گفتن چیه؟ آقای عراقی همون سوال اولو کردن، آقای مدیسه همون جواب رو مجدداً تکرار کرد. سوال دوم، سوال سوم، دید همون جواب است. بس که تمام شد، بعد آقای مدیسه گفتن حالا فهمیدی خود من بودم. چیه میخوای امتحان بکنی؟ خب من اونجا بودم دیگه. آی عراقی دیگه مطمئن شدن وقتی از خونه آیت الله مدیسه اومدن بیرون، دو تا چیز براشون ثابت شد. هم علمیت رفیقشون، فهمیدن این آی مدیسه 50 سال پیش نیست که با هم بحث میکردیم، تو این 50 سال او خیلی رفته جلو، از نظر علمی رفته بالا، من نمیدونستم. دوم جایگاه معنوی ایشون که اینا با چشم خودشون دیده بودن که امام زمان علیه السلام تو اون خونه بودن، بعد توی لحظه نبودن، آقای مدیسه جاشون بودن، بعد که دوره بستانشو آقای مدیسه دوره تو خونهشون بودن، تو نجف بودن. این معنویت سید رو هم دیده بودن، لذا بلا فاصله عقیدهشون عوض شد. یعنی عالم اینه، غیرت اگه داره غیرت بجاست. همون وقت که میگه از من تقلید بکنید، هیچ هوا هوسی تو دلش نبود، میخواد مردم با حکم خدا آشنا بشن. بعد که فهمید آیت الله مدیسه ای اعلم هستن، بلافاصله به خانومش دوستانش گفت برید ازشون دارن. و جالب، آقای عراقی به خیلی ها این داستان رو گفته بودن، گفته بودن شما میدونید من تا مثلا فلان سال خودم اعلم میدونستم، اما این قصه برام اتفاق افتاد، عقیده موض شد. قبر آقای عراقی هم همون بالا سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، من تا پایین قبور مراجع است، اون مراجع که اون گوشه مسجد هست، یه مقدار پایین پا وسط مسجد، سنگشون هم مشخصه، یخ رفتی زیارت اونجا هم برید برای ایشون هم فاتحه بخونید. آیت الله مدیسه ای که نجف، اگه حرم امیرالمومنین علیه السلام رو به قبله که وایسید، اون دربی که دست چپتونه تو صحن، یک حجره کنار دو تا در، حالاست اون در طرف قبله، حجره بغلیش اونجاست که حالا تو خدام اینا معمولا، حالا اما قبرشون اونجاست. تو خب خدا همشون رو رحمت بکنه، ما رو هم رحمتمون بکنه، ما سر سفره این بزرگان هستیم. من یه جمله از علامه طباطبایی بگم، این شخصیت بزرگ صاحب تفسیر المیزان، چون مارمزونه یاد داستان ایشون افتادم که ایشون یه بار روزشون و نماز مقرشاره که تو حرم از معصومه سلام الله علیه خونده بودن، خواسته بودن افطار بکنن، رفته بودن کنار زری، زبونشون رو مالیده بودن به شبکه های زری، شبکه زری تر شده بود، مجددن اون تری رو با زبونشون بردن تو دهانشون خورده بودن، چون میدونید تری اگه از دهان بیاد بیرون دیگه انسان نمیتونه مجدد برگردونه و فرو بده. آب دهان تا تو دهانست رو میتونید فرو بدید، اما اگه اومد بیرون دیگه. وقتشون برای این که افطار بکنن میخواسته بودن با آبی که از زری میگیرن، ما تا اونجا آب نبود، آب دهان خودشون از زبونشون مده بودن. اینید علاقه چه میکنه، ایناست برکاتی که میبینید تو عمرشون هست، تو زندگیشون هست، پشت صحنش ایناست که به من و شما اینا رو نمیگه. حالا هم شب جمعه است، ما هم طلب رحمت برای اون شخصیت ها میکنیم و هم برای خودمون انشاءالله بتونیم ما هم این راه ها رو داشته باشیم. آنچه شب جمعه خود یاد بکنید برای امام حسین علیه السلام، شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلامه. روایت دارد خدای متعال به زیارت امام حسین علیه السلام میره. بعد منم نمیفهمم چی ها، چون بعضی میگن یعنی چون میگن خود نمیدونم مگه همه چی باید بفهمی. 124,000 پیغمبر شب جمعه میرون به زیارت امام حسین، اون حالا ارواح مطهرشون میره. و اون داستان حاج علی بغدادی ها که ببینید که خلاصه اون شخصی که منکر بود و بعد خواب دید و اینا تو مفاتیح اومده، خواب دید یه هودجی داره میره، پرسید کی داخل این هودجه؟ گفتن حضرت فاطمه سلام الله علیها با مادرشان حضرت خدیجه سلام الله علیها است. و میگه همینطور که هودج داشت میرد دم یه برگه هایی دارد میریزه، نگاه کن یه نوشته ای روشه، نوشته است امانون، یعنی این برگه امان است برای کسانی که شب جمعه زیارت میکنن امام حسین علیه السلام. منتها میگه من اون برگه نصیبم نشد چون مخالف بود دیگه، اما از خواب که بیدار شد همون وقت مثل که اهل کوفه بوده، همون وقت میگه نصف شب بود بلند شد از خونه دوید بیرون و یه ماشین گرفت خودش رو رسون کربلا و رفت اونجا و تا روز شب جمعه، روز جمعه رو خودش رو رسون کربلا. خیلی میرفتن اونجا و این امامزاده ای که پایین تو رواق هست بالا سر امام حسین علیه السلام، یک زیارتگاهی هست تو رواق اون آخر هست، این فرزند امام هفتم علیه السلامه، حتی با واسطه که از نوای امام هفتم علیه السلامه. اما اینم داستانش اینه که مادر پیری رو داشت، شبای جمعه مادرش میگفت منو ببر زیارت امام حسین علیه السلام. تو اون وقت 150 سال تقریبا گذشته بود، 145 سال گذشته، این شاید هم بیشتر چون نوه امام هفتمه 200-300 سال شاید گذشته بوده. وقت شبای جمعه مادرشو بغل میکرد رو دوش خودش، با زحمت، موقع کسی زیاد نبوده، می آورد مادرش، با زحمت می آورد مادرشو زیارت امام حسین علیه السلام. و یه شب جمعه این مادر به فرزندش گفت این هفته شب جمعه آخر عمر منه، من دیگه عمرم تمام شد، خواهش میکنم امشب منو ببر. گفت چش. مادر رو دوره بغل کرد و دوش رو برداشت آورد. وقتی وارد شد خب خیلی صدمه خورده بود، گفت السلام علیک یا جدی یا ابا عبدالله، تا سلام کرد جواب از ذریح اومد که بعضیا شنیدن جواب رو، فقط خودش نبود، چند تا دیگه هم شنیدن. اسم این آقا ابراهیم بود، معروف شد به ابراهیم مجاب، که حالا تو رواق امام حسین علیه السلام وقتی از دنیا رفت بردن همونجا دفنش کردن. این خاطرات رو میگم برای اینکه دلتون هوایی بشه و شب جمعه یه مقدار اشک بریزیم برای امام حسین علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن. دوست شبان روز بدن حجت خدا بدون غسل کفن روی زمین موم، روزها آفتاب میتابید بر این بدنها، شبها مهتاب. وقتی هم بنی اسد آمدن کفن همراه خودشو نیاورده بود، میگفتن شهید نیاز به کفن نداره، با همون لباس خودش دفن میشه. اما دیگه خبر نداشت. انا السلام علی صلیب العریان. آی چه کرده، گویا مقدر این بود. همه مصائب کربلا اعظم مصائب قرار بگیره، حتی کفن آن عزیز یا ابا عبدالله رفتن یه قطعه حسیری آورده، شاید همون حسیرهایی بود که اسراش را خیمه را آتش زده، بخشی از همون خیمه بود نمیدانم. آنچه گفتن اینه بدن حجت خدا را در حالی که سر نداشتن پیران نداشتن میان قطعه حسیر گذاشتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.